خلاصه محمدی و تمام هنرمندا که بخش زیبا و لذت بخش زندگی ما شماست. علی جان تشکر،
سلامت باشین.
وقت زیادتر میبود ولی حیف نیست دیگه، دیوار زمان بلند است در رادیو. در خدمت شما هستیم با ادامه کافه صبح رادیو داری و پیشکشی براتون داریم.
دلم را وردی عشق، منی که در نگاهت جهانم خانه دارد، ببینم چشمهایت چقدر دیوانه دارد. دلم را وردی عشق، تو با آن خنده هایت همه قلبم برایت، من آرامم همیشه میان دستهایت. آرام
دوستان گرامی و ارجمند، راجع به دلگرمی های زندگی گپ می زدیم. اینم یاد کنیم که دوستانی که داریم با عنوان یک گنج، با عنوان یک سرمایه خلاص نشدنی می تانه مایه دلگرمی ما باشه در مواجهه با مشکلات. مثل شما دوستای عزیز که مایه دلگرمی کافه صبح و عواملش هستن. انشالله که دوستای خوب شما هم روز به روز زیادتر و زیادتر شوه. در خدمت شما بودیم با کافه صبح امروز و ای که تکیه ها و امیدهای زندگی تانه بر ما بگوین و چقدر خوب قصه کردین. نکات بسیار خوبی هم در پیامکایتون بود، هم در فایل های صوتی که بر ما روان کردین و سپاس از این بابت. مبحث امیدواری را همچنان در طول هفته ادامه میدیم. فردا از چی گپ بزنیم؟ فردا در خدمت شما هستیم و در گفتمان موضوعی کافه صبح این پرسش مطرح میکنیم که چقدر آدم امیدواری هستین. یک نگاهی به خود داشته باشیم و ای که نقش امید در زندگی ما و در روبرو شدن با مشکلات زندگی چقدر بوده، چقدر میتونیم امید و انگیزی خود را زیادتر کنیم. اینا میتونه خیلی مفید باشه برای ما و شما تا پیشبرد زندگی رو موفقانه‌تر رقم بزنیم. انشالله که با کافه صبح فردا همراه ما باشین. بخش دیگه هم تهیه و تقدیم خواهد شد. تا آن زمان با من خدا.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانید با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشیم و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک به رادیو دری 2093-794-71-71-44 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شنونده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. امیدواریم صحت و سلامت قرین لحظه هایتان باشد. از گلهای زندگی، از اطفال ناز و دوست داشتنی دعوت میکنیم برامه خودشان شاپرک رشننده باشن و مدت 15 دقیقه.
من کودکم، من کودکی پاکیزه هستم، من خدا را می پرستم، داده چشم و داده ابرو، آفریده خوب و نیکو، داده صورت داده این مو، تا شوم من بنده او، داده او این عقل و هوشم، در ره او تا بکوشم، داده او این دست و پایم، تا که من او را ستایم. بسم الله الرحمن الرحیم. گل مورا و شیرین زبانا، خنده روها و نازنینا، سلام. سلام میگیم به یک یک شما دخترها و بچه های دوست داشتنی سرزمین افغانستان و سلام میگیم به کلانای عزیز و مهربان. روزتان به خیر و نیکی. در یک روز دیگه از روزای خوب خدا، از فصل زیبای خزان به خانه های گرمتان آمدیم. خب از خودتان بگین، چی حال دارین؟ خوب و خوش هستین؟ سر حال و بانشات هستین؟ خدا رو شکر. انشالله که همیشه جور و صحتمند باشین. خوش هستیم که امروز هم میتونیم با مدت 15 دقیقه همراه شما باشیم. با برنامه شاپرک خوش آمدین. برنامه خودتانه مشنوین؟ بله، اونایی که برنامه خودشانه دوست دارن یک کار دیگه میکنن. چه کاری؟ درست است، با برنامه خودشان پیامک هم روان میکنن. پس شما هم پیامک روان کنین دیگه. آفرین آفرین با شمایی که گپ من را زمین نمیمانین. خو مینالی شماره پیامک گیر برنامه را براتون میگم. 07 9 4 7 1 7 1 4 4. منتظر چی هستین؟ دستبکار شوین.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک.
راستی قندوی خاله، کدامتان قرار است که داینده یک دانشمند پرتلاش شوه؟ خب دست خدا بالا کنی. به به، نام خدا، کلاهیتون میخوین دانشمند شوین؟ حتما میشین عزیزای من. شاید با خودتون بگین که خاله شاپرک چرا این سوال از ما پرسان میکنه؟ عجله نکنین، بخش بعدی نمایش است. نمایش گوش کنین، بی ربط به سوالی که از شما پرسان کردم نیست. من امرتان هستم. بخش بعدی را با هم بشنویم.
چی فکر میکنی علی؟
به یک رو
ایراز که باید کشفش کنم. اگه ایراز کشف کنم به آرزوی میرسم. خب نمیخوای پرسان کنی که آرزویم چی هست؟
آرزویم چی هست؟
میخوایم که یک دانشمند مهم شوم.
چقدر خوب، ولی فکر نمی کنم کار آسانی باشه.
آسان است.
اگه آسان باشه خب همه دانشمند میشن.
آسان است به شرطی که راز دانشمند شدن کشف کنیم. من راز دانشمند دارم میفهمم.
از راستی میگی؟ اگه تو میدانی که دیگه راز نمیشه.
خب یک کمیشه میدانم، کلشه نمیدانم. من شنیدم که دانشمند ها یک روش دارن به نام روش علمی. اگه بتانم همین روش رو کشف کنم دیگه 100% دانشمند شدم.
بسیار خوب دانشمند.
میدانم که باور نمی کنی، ولی من بالاخره کشف میکنم.
مادر جان، علی میخواید دانشمند شود.
حال رشخندم کو، وقت دانشمند شدم معلوم میشه.
ای که خودت میخوای دانشمند شوی جان مادر، ای خیلی خوب است. دانشمندا روی خاصی دارن که با او روش علمی میگن.
مام شنیدم، ولی نمیدونم که چه روش است. اگه بدانم 100% دانشمند میشم.
خب روش علمی یک روش تجربی است عزیزم.
تجربی چی مانه مادر جان؟
یعنی چیزی که تجربه شده و به درستی و کار اطمینان داریم.
خب مادر جان، این روش علمی که تجربه باید شده چی رقم است؟
خب عزیز مادر، این روش 5 مرحله داره.
فقط 5 مرحله؟
بله علی جان، 5 مرحله.
خیلی خیلی آسان است. برای این بگوین که من فوری دست بکار شم. چرا خنده میکنین مادر جان؟
چون خیلی برای دانشمند شدن عجله داری.
بچه قندم، تو هنوز نمیدونی که او 5 مرحله چیست، میدونی؟
نمیدونم، شما بگوی مادر جان.
علی جان، اولا شرط مهم دانشمند شدن درس خواندن است عزیزه. و اما 5 مرحله. مرحله اول روش علمی مشاهده است عزیزه.
مشاهده هم دیدن است مادر جان.
بله دختر گلم، اما خب مشاهده و دیدن دانشمندا با دیگرها فرق داره.
چه فرق مادر جان؟
خب ماها به دور پیش ما به پدیده ها و اتفاقات خیلی دقیق نمیشیم. از پلوی خیلی چیزا با آسانی دیر میشیم.
میشه که یک مثال بزنین مادر جان؟
چرا نه جان مادر؟ مثلا یک سیب یا یک برگ وقتی از درخت کنده میشه روی زمین میفته.
خب معلوم است مادر جان، سیب خوب بالا رفته نمیتونه.
درست است علی جان، ولی یک دانشمند به نام نیوتن وقتی که یک روز یک سیب از درخت میفته از این اتفاق با آسانی تیر نمیشه. از خودش سوال میکنه که این سیب چرا به هوا نرفت؟ با دقت به همین مسئله که خیلی ها هر روز شاهدش بودن، نیوتن یک قانون مهم به نام قانون جاذبه را کشف کرد. یعنی او چیزی که سبب میشه سیب از درخت که کنده میشه به هوا نرفت، جاذبه زمین است. یعنی زمین با یک نیروی سی به طرف خودش کش میکنه.
مرحله دوم روش علمی چی است مادر جان؟
مریم جان، یک دانشمند با دقت به همه چیز سعی میکنه. مرحله بعد سوال است جان مادر.
چه سوال مادر جان؟
عزیزم، سوال میتونه ای باشه که ای چی است. اگه یک اتفاق بفته از خود سوال میکنه که چرا اتفاق افتاد.
خب وقتی از خودش سوال کرد چیکار میکنه مادر جان؟
خب معلوم دار است وارد مرحله سوم میشه، مرحله فرضیه سازی.
فرضیه سازی دیگه چیست مادر جان؟
علی جان، فرضیه سازی از جان مادر که دانشمند وقتی چیزی را دید و سوال برش ایجاد شد و او سوال خودش جواب میده، یعنی حدس میزنه.
درست حدس میزنه مادر جان؟
جان مادر، حدس و گمان هم میتونه درست باشه هم میتونه اشتباه باشه.
خب یک دانشمند از کجا میفهمه که حدسش درست است یا نه؟
بعد از مرحله حد زدن وارد مرحله چهارم یعنی آزمایش میشه. بررسی میکنه، آزمایش انجام میده تا که متوجه شوه آیا حدسش درست بوده یا نه. اطورم نیست که به یکی دو تا آزمایش به جواب برسه. گاه لازم میشه که ده ها تا آزمایش انجام شوه.
خب وقتی آزمایش انجام داد چی میکنه مادر جان؟
مریم جان، مرحله بعد که آخرین مرحله کار یک دانشمند است، نتیجه گیری است. دانشمند بعد از این مراحل نظر نهایی خودش را اعلام میکنه، نظری که میتونه یک کشف علمی باشه، یک قانون مهم باشه.
او چقدر کشفش داره.
بله دیگه، دانشمند شدن خوب است جان مادر، ولی کار آسان نیست.
هنوزم میخوای دانشمند شوی؟
بالو بس.
آفرین به تو بچیم. خی باید بدانی که دانشمند شدن خیلی تلاش بکار داره و خیلی باید درس بخونی عزیزم.
تشکر مادر جان.
تشکر مادر جان.
خواهش میکنم.
دوستای عزیزم، بخش نمایشی را با هم شنیدیم. امیدوارم که خوشتان آمده باشه. همچنان با ما در برنامه شاپرک همراه باشیم.
توی دنیای بزرگ هر کسی کاری داره، یکی ماشین میدونه، یکی هم کاری داره، یه نفر سبزی فروش، یه نفر معلمه، دکتر آجار میدن میونه دار خونه، میونه دار خونه. خلاصه ای بچه ها، بچه های باصفا، هر کسی کاری داره توی این دنیای ما، توی این دنیای ما.
خب دوستای قندم، حالا دیگه وقت خواندن یک پیامک است. بچه خوب مرویس جان از شهر هرات این پیامک را بر برنامه خودش روان کرده، نوشته سلام خاله شاپرک. به دوستای شاپرکی هم سلام میگم. خاله جان، من بسیار خوش دارم وقتی کلان شدم یک فرد مفید برای کشور خود شد. به به مرویس جان، نام خدا، بسیار خوب است. عزیزم، برای که بتونی یک فرد مفید شوی، حتما میدونی که باید اعظمی علی خوب درس بخونی. انشالله که با تلاش و کوشش و درس خواندن به خواسته دلت برسی جان خاله. تشکر از خودت که پیامکم بر ما روان کردی.
شاپرک.
خب دوستای عزیزم، تا فرصت داریم من نام چند تا از دوستای عزیز بگیرم که پیامکایشان بر ما روان کردن. صفورا جان از مزار تشکر از خودت. لیلا ما جان از غزنی، الهی همیشه سالم باشی. منصور جان از هرات، پیامکت به دست ما رسید. و سهیل جان و فرید جان از کابل، سلامهای ما هم تقدیم شما. نازنینا، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یارو نگهدارتون.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشند. ضربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می گردد.
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند هستی بخش، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام ما را شنوندگان عزیز پذیرا باشین. خدای منان را شاکر هستیم که بازم توفیق داد تا ما در برنامه صحی بهداشتی زربان در خدمتتان باشیم. امروز به تعقیب جلسه قبل همچنان در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر سعید رضا شهامی هستیم، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، و راجع به یک مریضی نسبتاً شایعی که اگر یادتان باشد در جلسه قبل یعنی سندروم کارپال تونل صحبت کردیم. حالات و مشکلات خاصی که در مچ دست افراد به وجود می آید، مخصوصا درد در مچ دست و حالات خاص حسی و حرکتی در امی تونل به وجود می آید که بعد منجر به مشکلات خاصی در کف دست و انگشتان و ناخن‌های ما می شود. حالت کرختی، بی‌حسی و مورمور و گزگز و سوزن سوزن شدن. راجع به عوامل و فاکتورهای مستعد کننده و زمین ساز هم صحبت شد در جلسه قبل. در مورد علتهای ایجاد کننده هم صحبتهای صورت گرفت. بحث ناقص ماند. امروز با دکتر صاحب همراه هستیم، در تماسی که با ایشان برقرار شده و این بحث دنبال خواهیم کرد. قبل از ادامه بحث شما آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
به نام خدا عرض سلام دارم از صبح بخیر خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون، در خدمتون هستم.
آقای دکتر، ضمن تشکر و سپاس از اینکه بازم لطف کردین و امکان تماس ما رو با خودتان فراهم ساختین تا در خدمتتان باشیم، در جلسه قبل در مورد مریضی نسبتاً شایع سندروم کارپال تونل یا اونمو افزایش فشار در داخل مجرا و تونل مچ دست که رشته‌های عصبی و عروق از زیر او تیر میشه و تحت فشار قرار میگیره مفصل صحبت شد. امروز اگر یک اشاره کوتاه و مختصر با مهمترین نکات بحث قبل جهت یادآوری بفرمایین ممنون میشیم.
کارپال تونل سندروم یه بیماری در واقع شایع هست، در 1-5% افراد جامعه معمولا گرفتارش هستن. بیماری هست که معمولا توی خانمهای چاقوس بیشتر دیده میشه. علائمش معمولا به صورت گزگز، مرمر، معمولا توی دست ها 1-2 دست معمولا که معمولا شبا بیشتر میشه تشدید پیدا میکنه. این گزگز و مرمر ممکنه بیاد در مچ دست خلاصه بشه، گاهی میاد طرف بالا ساعد، آرنج و یا شونه هم گسترش پیدا بکنه. چیزایی که در واقع باعث میشن یا مستحیل میشن فرد به این حالت دچار بشه معمولا چاقی هست، جنس مؤنث در واقع هست، بعضی بیماری هست مثل قند خون، مثل آرتریتوماتیک، مثل طبقه آرتروزای پیشرفته. کسایی که ازم بوجودتون شغلای صنعتی سنگین در واقع دارن که چیزا سنگین بلند میکنن یا اصلا لرزنده کار میکنن یا کسایی که با کامپیوتر طولانی مدت کار میکنن، همه و همه از عوامل مستعد کننده به این بیماری قلمداد میشن.
بسیار عالی. برسیم به بحث تشخیص و شناختن بیماری دکتر زید. ای که مردم و مریضا برای تشخیص و توجه به مریضی به چه نقاط و موضوعاتی توجه کنند و پزشکان و دکتران معالج برای تشخیص بیماری چه اقداماتی انجام میدن؟
ببینیم تشخیص بیماری که حالا ما یه شاه علامتش همین علائمی که بیمار ذکر میکنه، یعنی بیماری که میاد در واقع با همین شرحالی که خدمتتون عرض کردم، خصوصا در یک خانم شاف مراجعه کرده در واقع با علائم گزگز و مرمور و با استفیش داشتن در انگشت خود انگشت شستش و بعد انگشت کناری در واقع مراجعه کرده، خب زن به این بیماری در نزد پزشک برانگیخته خواهد شد. ما واسه که وقت فرض کنیم که شک کردیم که بیمار کارپالتون هست نیست، مسلما پزشک هم برای تاییدش از ریسک تستای بالینی استفاده میکنه که حال یک علائم در واقع بالینی رو جستجو میکنه که به تایید تشخیص خودش برسه. اینا یه دو چیز هست، یکی معاینه هست که در واقع خب معاینه تستای تحریکی استفاده میکنیم که حالا اون در واقع تستای تحریکی پزشکی هست که مثل واسه کنیم که تینل سان که واسه موقع پرس کنیم و یه ضربه میزنیم و موشه دست بعد یه احساس گزگز و مرمور سوزن که برق گرفتگی احساس میکنه تو مثل انگشت شست و انگشت اشاره و میانیش احساس بکنیم، یک تست مثبت در واقع تلق نمیشه. یا فرض کنیم اون بهش میگیم فلن تست، اصطلاحا بهش میگیم آیا مدتی از فرد میخوام دستا شد به هم فشار بده و آرنجه شد در وضعیت افقی در واقع نگرده بیش از یک دقیقه، اگر احساس کنیم علائم پیدا شد، بعضی علائم که احساسش بکنه معمولا در شود همون شاکی هست، یک تست مثبت در واقع تلقی خواهد شد. به هر شکل ممکن ما به هر پیزش حس میکنه میاد مسیر اثر مدین در واقع و اون حس و حرکت اعصابی که در حرکت در واقع در مسیر اثر مدین بررسی میکنه و اگر احساس نقصی پیدا کرد به نفع تشخیصش قلمداد خواهد کرد. برای تایید این پسی که در واقع بالین هست که خب اول شرح حال شد، بعد معاینه خود پزشک هست که تستی که مثلا عرض کردم و بعد تخصص پزشک هست که پزشک تشخیص خودش میده، واسه تایید تشخیصش میتونه از روش هایی که در رأسش معمولا نوار عصب عضله یا NCVEMG در واقع ما تعبیرش کنیم استفاده میکنه برای تایید تشخیصش که این تست مشخص خواهد کرد آیا پزشک در تشخیصش درست عمل کرده یا نه، که بهترین تست در واقع همین تست نوار عصب عضله است که تایید میکنه در واقع تشخیص رو و محله چیزی که در نظر میگیرن در واقع که جست گذشته گاهی بهش اشاره شده مثل انجام سونوگرافی از مثل ضعف مثل انجام MRI به طور معمول این روش های سونوگرافی MRI استفاده نمیشه. البته عرضم به حضور شما که اون MRI نگه میدارن برای مواردی که ما شک کردیم که در داخل همین فضا که مثلا عرض کردم کارپاسل ممکنه یه مس یکیست یا اجزای فضاگیری در واقع باشه و اصلا فشار آورده باشه، خب من اون از امارهای هم برای تایید تشخیص استفاده خواهد شد. پس مجموعه بود از کلینیک و پاراکلینیک که میتونه کمک کنه به تشخیص در واقع بیماری.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات مفید و ارزشمند شما. در این قسمت اگر در رابطه با اقدامات نگهدارنده و حفاظتی و کارهای وقایوی و همینطور کارهای معالجوی و درمانی برای این مریضی توضیحات بفرمایین که در حالات مختلف این بیماری و سندروم چی کارها و اقداماتی باید برای بیمار انجام شوه، بسیار خوشحال میشیم.
ببینید درمان بیماری کارپالتون مجموعه چند تا در واقع نکته هست. اگر پزشک تشخیص داد که بیماری کارپالتون در واقع تایید شده، حتی موارد خفیف تا متوسط چند تا توصیه در واقع معمولا هست. اول از همه که توصیه استفاده از آتل‌های مچ دست در واقع هست که ما توصیه میکنیم فرد مچبندهای آتل‌دار استفاده کنه خصوصا در طی شب. این مچبندهای آتل‌دار و مچ طی وضعیت خاص استان یا نوت نگه میدارن و باعث میشن کمترین فشار یا آسیب اون عصب مدین اصطلاحا دست وارد بشه و واقعا بسیار تاثیر خوبی داره در تسکین علائمشون. حتی اگر یه آتلا در دست دست نبودی مچبندهای خاص میشه استفاده کرد از آتلایی که میشه در واقع براحتی درستش کرد با استفاده از یک کارتون یا فرض دکه چوبی که در کف دست گذاشته میشه با یک بانده و دست پوشیده میشه، خودش به تنهایی میتونه در تسکین علائم کمک کنه. در کنارش در واقع در مورد خفیف تا متوسط در واقع این سندروم میشه استفاده کرد از داروهایی که معمولا به تسکین علائم استفاده میشه که لیستش در واقع خب بلند بالا هست، ولی معمولا پزشکان یه دوره کوتاه مدت کورتون حالا چه به سبک خوراکیش و ترجیحاً به روش تزریقی استفاده میشه که این کورتون در مسیر در واقع اثر در همه خود کانال تزریق میشه که با حتی در 60-70% موارد با تزریقات الی حد یک نوبا یا چندین نوبت علائم مریض معمولا تسکین پیدا می‌کنه. در موارد شدیدش یا مواردی که بیمار جواب نده به درمان‌های حمایتی از استابیلایزر، از تغذیه تزریق کارتون یا مصرف کارتون‌های خوراکی یا داروهای دیگه، و یا واقعی که در واقع ضعف حرکتی ایجاد کرده باشه، به عبارت دیگه باعث لاغر شدن عضلات، ضعف عضلات در واقع شست خصوصا یا کف دست شده باشه، معمولا دیگه بهترین روش درمان جراحی خواهد بود که جراح میاد این کانال رو باز میکنه و فضا رو باز میکنه و عصبی که در این کانال قرار گرفته و در نهایت باید بگیم بهترین درمانش در موارد شدیدش، موارد طول کشندهش و یه مواردی که در واقع بعد انجام نوار عصب عضله، پزشک به این نتیجه برسه که این نوع از نوع شدید در واقع پادانل هست، درمان جراحی بهترین درمانی که ما میتونیم توصیه کنیم به بیماران عزیز.
خب در این قسمت از برنامه یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، مجدداً در خدمتتان و در تماسی که با دکتر صیب برقرار است صحبت ادامه خواهیم داد.
ما به تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر سید مسعود داودی هستم، متخصص پوست مو. یکی از بیماری‌هایی که توی شرایط بحرانی سیل و زلزله و شرایط مشابه اون ممکنه شیوع بالاتری پیدا بکنه مسئله بیماری سالک. بیماری سالک یه بیماری هستش که علت اصلی بروز اون یک انگل تک سلولی هست به اسم جسم لشمن، که البته این جسم لشمن توی بدن یک ناقلی زندگی میکنه که در دو نوع سالک، ما سالک روستایی و شهری اونو نامگذاری میکنیم، ناقل اصلی ممکنه که متفاوت باشه. اتفاقی که میفته اینه که توسط یک ناقلی که معمولا از جنس پشه خاکی هستن، این حیوانات گزیده میشن و جسم لشمن که انگل اصلی در واقع باعث بیماری هستش توی بدن اونها سیر تکاملیشو طی میکنه و تبدیل به نوع بیماریزا میشه که توی بدن انسان ممکنه که باعث بیماری بشه. سیستم دفاعی بدن افراد مختلف ممکنه که متفاوت باشه و بنابراین بسته به تعداد گزیدگی و دفاع و مقاومتی که بدن داره ممکنه که زایاد از یک عدد تا غیر قابل شمارش مشاهده بشه. در مورد زخمای سالک، مهمترین نگرانی که وجود داره جای زخمی هستش که ممکنه که باقی بمونه، که اگر در مورد کسانی که توی صورت مبتلا به این زخمای سالک میشن توجه بکنیم که این زخم بسیار ممکنه که باعث زشتی چهره و صورت بشه که قابل تحمل برای شخص ممکنه که نباشه. بنابراین از اونجایی که پیشگیری همیشه در واقع ارجح به درمان، معمولا مراقبت خاصی از جهت پیشگیری برای ابتلا به سالک توصیه میشه که پوشش مناسب، استفاده از پشه بند و کرم‌های دافع حشرات در این مورد برها قابل توصیه هستش. همونطور که اشاره کردیم سالک روستایی توی محیط‌های غیر شهری معمولا شایع‌تر هستش، بنابراین توی شرایطی که کمپ یا اردوهای توی بیابونهای اطراف در واقع شهر زده میشه، ما انتظار این داریم که سالک روستایی یا مرتوب توی این نواحی بیشتر ببینیم، و برعکس توی نواحی شهری که سالک به اصطلاح نوع خشک یا شهری هستش، این اتفاق در مورد مواردی مثل بحران‌ها کمتر ممکنه مشاهده بشه. بنابراین یک مبارزه و جلوگیری از رشد و نمو به جونده هایی که تو اطراف بسل اردوگاه هستن هم باید مورد توجه قرار بگیره برای پیشگیری. تو کسانی که ضعف سیستمی ایمنی داشته باشن، ممکنه که لازم باشه که توجهات خاصی برای تقویت سیستم ایمنیشون نسبت به مصرف بعضی داروها که اکثرا تیپ خانواده ویتامین ها هستن، ممکنه که لازم باشه که در واقع اقداماتی انجام بشه. درمانی که در مورد سالک هستش، انواع اقسام درمان ها هست، از تزریق های داخل زایعه تا داروهای مالیدنی و موضعی و یا حتی استفاده از گرما یا سرما برای درمان بیماران. از اونجایی که زایات ممکنه که منفرد یک عدد، دو عدد و یا به طور غیر قابل شمارش ممکنه که زیاد باشه، نحوه درمان ممکنه توی افراد مختلف متفاوت باشه. و توی افرادی که سن پایین دارن، توی کسانی که مشکلات قلبی دارن، توی کسانی که باردار هستن، ممکنه که باز نحوه درمان متفاوت باشه. در مورد سالک، از اونجایی که حشرات نقش مهمی در واقع در بروز بیماری دارند، توجه به نحوه زندگی در واقع پشه خاکی هم مهم هستش که مورد توجه قرار بگیره. از اونجایی که این پشه‌های خاکی معمولاً چند متر بیشتر از زمین در واقع پروازشون انجام نمیشه، اگر احیاناً کسی تو شرایطی که خیلی امکاناتی براش فراهم نیستش بتونه توی ارتفاع چند متری مثلا روی پشت بام خانه‌ها استراحت بکنه برای خوابیدن، بهتر از اینه که توی طبقه همسطح زمین استراحت بکنه، و اگر احیانا مقدور بود توی پشه بند بخوابن معمولا خیلی بهتر هستش.
تشکر شنوندگان عزیز از اینکه همچنان با ما در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس همراه هستین. امیدوار هستیم که تا اینجا برنامه مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر سید مسعود داودی، در قسمت اول برنامه در زمینه تشخیص و اقدامات درمانی و معالجوی صحبت‌های مناسب و خوبی توسط دکتر سید رضا شهامی صورت گرفت، متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، در قسمت اول برنامه در بخش معالجه و درمان گفتین که برای بعضی از مریضی ها باید زرق یا تزریق پیچکاری های کورتون یا ترکیبات کورتیکوستروئید ها انجام شود. در این زمینه یک سلسله حساسیت های در میان جامعه و مردم است که میگن این پیچکاری ها و تزریقات میتونه عوارض و خطرهایی را برای فرد با وجود بیاره. آیا این برداشت ها درست است؟
راجع به تزریقات کورتون شاید ما بیش از حد بزرگ نمایی کرده باشیم. البته خب ما منکری نیستیم که کورتون ها عوارض خاص خودشون هم خواهند داشت. ببینید، ما در یک فرد دیابتی در واقع هستیم، فردی که در واقع فشار خون های کنترل نشونده در واقع داره، ما خب خیلی محتاطیم و بیشتر احتیاط میکنیم در تجویز کورتون. ولی یه فرد که از هر جهت در واقع سالمه و این مشکلاتی در اون نداره، نباید اینقدر نگران باشیم که تزریق فرض کن یک یا دو چندین نوبت کورتون، اونم به فاصله که معمولا طولانی مدت هست، بخواد اختلال خاصی ایجاد کنه. بعضی از بیماران عزیز ما فکر میکنن که با تزریق یک نوبت کورتون دچار عارضه‌های پوکی استخوان، که خودم خیلی میشنوم، یا یه سری آرزوهایی که در واقع تو ذهن خودشون در واقع پرداختن که خب شاید خیلی بیش از حد بزرگ نمایی شده باشه، خواهند شد. در حالی که اون چیزی که در ملاک هست و معمولا خطرناک هست و ما توصیهش در واقع نمی‌کنیم، مصرف کلن یا تزریقات مکرر و روزانه کورتون هاست که در دراز مدت آرزوهای خاص خودشون رو خواهند داشت. ولی که بخوام بگیم با یک نوبت تزریق کورتون یا دو یا چندین نوبت تزریق کورتون و افتاد طولانی بخواد اتفاق خاصی بیفته، یا فرد دچار پوکی استخوان بشه و نمیدونم یا قندش بره بالا یا فشارش در واقع آنچنان بخواد تغییراتی بکنه، چیزایی است که من فکر میکنم که خیلی بیش از حد بزرگ نمایی شده و بیدلیل عزیزان ما از این کورتون میترسن، در حالی که تزریقات داخل مفصلی کورتون حتی یک نوبت نوبت میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه در تسکین علائمش، و شاید بهترین درمانشون هم که همه جای دنیا هم توصیه میکنن همین تزریقات کورتون یا مصرف کورتون خوراکی با دوره کوتاه مدت باشه. پس بی خودی خلاص به دل خودمون راه ندیم. مطمئنن اون پزشک معالج منافع در واقع تشخیص دارو در مقابل مضراتش میسنجه و بعد جمع‌بندی اینا به بیمار خودش توصیه خواهد کرد از کورتون ها که معمولا درست اگه تجویز شده باشه نباید هراسید، و یادمون باشه این نوبت نوبت کورتون اتفاق یا عارضه آنچنانی ایجاد نخواهد کرد که ذهن ما رو درگیر کنه.
دکتر صاحب، اگه کسی این مشکل و مریضی رو معالجه و درمان نکنه، اینمی معالجه نکردن کدام عوارض و عواقب خاص و جدی را ممکنه به وجود بیاره؟
ببینین، اگر داخل درمان نشه این کار باتنه، مخصوصا در نوع علم حرکتیش، بله در دراز مدت اگر داخل درمان بشه، اقدامی در واقع صورت نگیره یا فشار مرتب در واقع این عصب میدین خوشنان بتونه عرض کردن که در داخل این فضا قرار داده باشه، در دراز مدت منجر به تحلیل و آسیب دیدگی خود عصبی میدین در دنبالش تحلیل کوچک شدگی و عاطفی اصطلاحاً در واقع عضلات خصوصا شست دست و عضلات کف دست خواهد شد و جای اتفاق خواهد افتاد حتی که اگر دیر به جنبی یعنی در مواردی که دیگه منجر شده باشه به عاطفی کوچک شدگی عضلات کف دست جراحی هم دیگه فایده ای نخواهد داشت. یعنی اگر بخواد این کارپاتل سرم در مواردی که منجر به نقص حرکتی شده ما این دستمون دست کنیم و بزنیم زمان بگذره و این عضلات تحلیل برن کلن اگر حتی در او زمان جراحی هم بکنید که جراحی مؤثر نیست و اون ضعف حرکتی برای همیشه پایدار باقی خواهد ماند. اینه که میطلبه که در واقع تشخیص صحیحش درمان به موقعش و در مورد اون جراحی به موقعش میتونست خیلی از آزار اینجوری جلوگیری یادمون باشه که انگشت از مهمترین انگشت ماست و انگشتان به حال در تمام فعالیت روزمره نقش اصلی ایفا میکنن. اگر ما بخوام یک دستمون رو یک عضلاتش رو در واقع بخوام غیر فعال ببینیم بسیار از فعالیتایی که ما شاید احساس نکنیم در طول روز از قبیل نوشتن از قبیل انجام کارهای هنری تمام اینا رو از دست خواهیم داد.
پس با توجه به این عوارض و عواقبی که گفته شد و خود بیماری که بسیار آزاردهنده و ناراحت کننده است و مدت ها میتونه انسان آزار و اذیت کنه و حتی ممکنه باعث از کار افتادگی اونم دست و انگشتان در مراحل پیشرفته شوه، اقدامات وقایوی و پیشگیرانه چی چیزهای است دکتر صاحب؟ یعنی مردم باید چی موارد و نکات را مراعات کنن تا اینمی مشکل پیش نیاید؟
خدمت شما عرض کنم بعد پیشگیری چیزهای در واقع توصیه شده یادمون باشه که خدمتتون عرض کردم عوامل یک معمولا جلوگیری چاقی چون یک عامل خیلی مستعد کننده است. افزایش وزن معمولا از اون بوده شما که یک عامل مستند خیلی از بیمار از جمله در این بیماری یادمون باشه از افزایش وزن خودمون جلوگیری کنیم با ورزش مرتب رژیم غذایی. اگر بیماری ها هست مثل فرض کنید مشکل تیروئید یا دیابت با سری ان کنترل در واقع بشه. سیگار گاهی ذکر میشه در بعضی از کتابا که میتونه عامل مستعد کننده باشه که واسه درمان البته در بعضی از مقالات بهتره استفاده نشه. در شغلایی که در واقع کسی مکررن با کامپیوتر کار میکنن یادمون باشه که اون استدان علم ارگونومی کامپیوتر مطالعه بفرمایند وضعیت موش دست در واقع مهمه. کسی که تو بیش از 30 ساعت مثلا در ساعت از با موس دارن کار میکنن یا شما مستعدی بیماری در واقع هستن خیلی دقت کنن در واقع به طرز قرارگیری موش دست تو بحث ارگونومی استدان کامپیوتر در واقع هست که خیلی موش دست نه در حالت استدان اکستن یا فلکس استدان خیلی خام خیلی راست قرار ندن برای طولانی مدت که مستعدی میخواهند بود. کسی که شغلای مقرر دارن مثل بلند کردن سنگین مثل کسی با اعصاب لرزنده در واقع کار میکنن اینا لازم بود تا رو مقرر تحت معاینه بررسی قرار بگیرن. در مورد علائم بیماری بود حتما سریعا تحت درمان قرار خواهند گرفت و یادمون باشه که معمولا مچ دست بخوام خیلی بیش از حد استفاده کنیم ازش فاصله سنگین در واقع و چرخش‌های مکرر مداوم اینا سعی کنیم ازش در واقع پیشگیری کنیم و در حد امکان چیزی که برای قابل کنترل از فرض کسایی که ماشین در واقع دارن که فرمون ماشینش بسیار ضعیف است مجبورن زور زیادی در واقع بزنن واسه چرخونه فرمون خب اینا در دیر یا زود دچار اسمیمی خواهند شد. براحتی میشه در واقع با تعویض فرمان از ابتلا به بیماری جلوگیری کرد. مجموعه نکاتی بود که راجع به پیشگیری از کارپاتون استرو خدمتتون عرض کرد.
بسیار تشکر میکنم دفتر صاحب از لطف شما و توضیحات مفید شما و از شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما خدا نگهدارت.
سپاس و تشکر از دکتر صاحب شهامی و تشکر از شما عزیزان شنونده. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان. شماره تلفن ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانی؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خداوند مهربان، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث دارو درمانی اختلال زر یا اپیلپسی هست. داروهای مختلفی برای درمان و کنترل سر وارد بازار داروی ایران هم شدن. نکته‌ای که وجود داره این هست که داروهای ضد سر باید بر اساس اثر بخشیشون و عوارض جانبی که احتمالا ممکنه برای بیمار ایجاد بکنن تنظیم بشن برای بیمارا. همین خاطر یک همکاری و همراهی نزدیکی بین بیمار و پزشک درمانگرش باید وجود داشته باشه. توصیه‌ای که می‌کنیم این هست که بیماران یک دفترچه‌ای داشته باشن که داخل اون دفترچه داروهای مصرفی و زمان و ساعت و تاریخش رو ذکر بکنن، به اضافه زمانها و مواقعی که مبتلا به حمله سر میشن و دچار تشنج میشن اون رو هم بنویسن. اگر که احتمال میدن که عامل زمینه خاصی وجود داره که باعث الغای تشنج شده اون هم بنویسن و این دفترچه رو در اختیار پزشک معالجشون قرار بدن تا بتونه به خوبی از اون استفاده بکنه در کنترل های بعد. نکته‌ای که وجود داره این هست که عموماً داروهای ضد سر ابتدا با یک دارو شروع میشه و با دوز کمتر به جهت بیمار بتونه عوارض جانبی اونها رو تحمل کنه. عوارض جانبی ابتدای مصرفشون در غالب موارد احساس گیجی و منگی و خواب‌آلودگی و یا عوارض گوارشی هست که معمولا نسبت به این علائم تحمل ایجاد میشه. لازمش این هست که همونجور که عرض کردم با دوز کمترین داروها شروع بشن و بعد به تدریج دوز داروها افزایش پیدا بکنه. توصیه بر این هست که با یک دارو حتی مقدور در بیمار کنترل بشه. اگر یک دارو اثر بخشی لازم نداره یا عوارض جانبی نامطلوب دارو اتفاق میفته، توصیه بر این هست که چنج بشه به داروهای دیگه، که البته این همه این امور کاملا بحث‌های تخصصی از اون بابت که بعضی از داروهای ضد سر روی انواع سرها موثرن و بعضی از داروهای ضد سر روی نوع خاصی از سر موثرن که اون نوع خاص رو پزشک معالج تشخیص میده. حتما اگر بیماری تحت درمان با داروهای ضد سر هست باید درمان منظم خودش رو پیگیری بکنه. اگر که مصرف داروی ضد سر به هر علتی قطع بشه میتونه منجر به برگشتن حملات تشنجی بشه که این بار این حملات تشنجی ممکنه به داروی قبلی حتی پاسخگویی مناسب نداشته باشه. بیش از 50% از موارد مراجعه به اورژانس‌های بیمارستان‌ها در اثر تشنج طول کشیده به علت عدم پذیرش مناسب بیمار نسبت به درمانشه. به همین خاطر توصیه ما این هست که حتما مصرف داروهای ضد سر حتما منظم انجام بشه و حتی اگر دوره‌ای مثلا ممکنه بیمار احساس بکنه که چند ماه هست که دچار تشنج نشده و سر خود بخواد داروشو کمتر بکنه و یا حتی قطع بکنه، اصلا توصیه نمیشه. حداقل 2 سال بعد از زمان بدون تشنج بودن بگذره تا بعد پزشک تصمیم بگیره در این خصوص که مصرف دارو رو به تدریج قطع بکنه یا خیر. نکته‌ای که وجود داره این هست که بیماران مصروع حتما بدونن داروهای ضد تشنج تداخلات زیادی دارن، بنابراین هر دارویی که قرار شد اینها استفاده بکنن چه از بابت داروهای گیاهی و چه داروهای دیگه‌ای که برای اختلالات حتی شایع ممکنه براشون تجویز بشه و یا حتی مکمل‌ها رو حتما باید با پزشک داروساز در زمینه تداخل داروهاشون مشورت بکنن.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. صدای کتاب
عنوان برنامه بعدی ماست و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه. در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد. دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سو و شون از فصل 11 این کتاب با ما همراه باشید. زری میدانست که این بار هم آخرش سر و کارش با خانم حکیم خواهد افتاد. تصمیم گرفت به خانه برود، تمام لباسهایش را بجوشاند. با آن بچه های نازک نباید بگذارد هیچ کس دست به او بزند. سر راه از دواخانه گرد ضد شپش و الکل و صابون گوگرد خرید. در باغشان را که میزد، آفتاب دیگر غروب کرده بود. پسر سیاه چرده‌ای با موهای مجعد آمد در را باز کرد. چشمهای گرد سیاهش را به او دوخت و خندید. شناختش، پرسید: کلو، تو اینجا آمده ای چه کنی؟ کلو گفت: با ارباب آمدم. زری پرسید: مگر آقا آمده؟ و دوید. یوسف روی یک صندلی حصیری کنار حوض نشسته بود و قلیان زیر لبش بود و لباس سفر را هنوز برتن داشت و گرد راه بر سر و رویش نشسته بود. با دیدار زن قیافه‌اش روشن شد و گفت: تا حالا کجا بودی؟ چشم براحت بودم. همه این راه را آمدم تا... چرا اینقدر دور ایستاده ای؟ زری گفت: خیلی زود آمدی، اما چقدر خوشحالم که آمدی. تو که میایی غصه از دل آدم می رود. و به شتاب و عمارت رفت. پاک و پاکیزه و عطر زده با باغ آمد. هوا دیگر تاریک شده بود. یوسف به سمتش رفت و پرسید: خدای نخواسته کسالتی داری؟ زری پا شد و گفت: بروم چراغ را روشن کنم. یوسف دستش را گرفت و گفت: نمیخواهد. زری نگاهی به آسمان کرد و گفت: دلش خیلی پر است. نمیبارد که آدم نفس راحتی بکشد. یوسف گفت: مثل دل من. زری ادامه داد که: قلب الاسد است دیگر. حواسش پیش سحر بود. می اندیشید نکند از سحر پرسجو کند. یوسف گفت: خانه که آمدم بد جوری خالی بود، بچه ها کجا هستند؟ زری گفت: عمه خانم بردشان خانه مهرنگیز روزه. عمه خانم برایشان چادر نماز دوخته. پا به پای عمه نماز می خوانند. و ناگهان به صرافت افتاد: چطور شد اینقدر زود آمدی؟ کلو رو هم با خودت آورده ای؟ یوسف گفت: فردا صبح زود بفرستش حمام و نونوارش کن. و فرزندی قبولش کردم.